64 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان عدالت به مثابه نفی تبعیض در اندیشه امام موسی صدر، سخنران دکتر محمد مهدی مجاهدی، دوشنبه 9 تیر 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکارانتون، دوستان گرامی و همه حضار غایب سلام عرض میکنم. همت کردین و من بسیار سپاسگزارم که امکان این دیدار مجازی رو فراهم کردین تا کی شود قرین حقیقت مجاز ما. موضوع پیچیده و دشوار و در این حال سرراست و همواری است. عدالت در اندیشه و عمل امام موسی صدر. من هم این وجه پیچیدگی و هم این وجه دشواری رو به مرور توضیح خواهم داد. نکته‌ای که در آغاز مایلم بر اون تاکید بکنم اینه که وقتی ما از عدالت به مثابه نفی تبعیض در اندیشه و عمل امام موسی صدر صحبت میکنیم، به هیچ وجه نباید این پیش فرض نزد مخاطبان ما مفروض گرفته بشه که گویی ما داریم میگیم که ایشون یک نظریه پرداز سیاسی بود و به طور مشخص درباره این مقوله، این مفهوم نظریه پردازی کرد. این یکی از مفروضاتی است که ممکنه به انهای مختلف راهزنی بکنه. واقعیت اینه که امام موسی صدر در واقع یک رهبر مؤسس بود. اندیشه و عمل او به تأسیس مناسبات اجتماعی و مناسبات سیاسی جدیدی در جامعه لبنان انجامید و در واقع ایشان هم مثل همه رهبران مؤسس، مثل همه پیشگامانی که صورتی جدید، الگوی جدید برای زندگی سیاسی و اجتماعی عرضه میکنن، خودشون زندگی خودشون رو تئوریزه نمیکنن، بلکه دیگران از پی میان و از راه در میرسند و از هر یک به فراخور حال از زاویه خاصی به اون زندگی به عنوان یک منبع نگاه میکنن و صورتبندی های نظری مختلف رو عرضه میکنن و این صورتبندی های نظری همگی در واقع روایت هایی از اون زندگی تأسیسی و در واقع اون نقطه آغاز تلقی میشن. ما در عرصه نظریه سیاسی ظاهراً هیچگاه دستمون به چیزی بیش از این درباره زندگی رهبران مؤسس نمیرسه. کاری که از نظر روش شناختی بنابراین پیش روی ماست، چنان که من در نوبت گذشته که در همین سلسله درس گفتارها توفیق حضور داشتم عرض کردم، اینه که ما پرسش های عام نظریه های سیاسی رو از زندگی این رهبر مؤسس بپرسیم و پاسخ های این پرسش های عام نظریه های سیاسی رو از او بطلبیم و متن زندگی او رو و سخنان و نوشته های او رو به عنوان منبع بگیریم و از اونها پاسخ استخراج کنیم. و چنان که ملاحظه می‌فرمایید، این روش در واقع نوعی روش خوانش متن و تفسیر متنه و اینجا متن اهم است از زندگی عملی، روایت‌هایی که از اون شکل گرفته و البته متون، گفتارها و آثاری که از رهبر مؤسسی که مورد بحث ما هست و اینجا امام موسی صدر شامل همه اینها میشه. خب اجازه بدید من از همینجا وارد اون پرسش‌های عام بشم، اونها رو یادآوری کنم و بعد مستقیما به مقوله عدالت منتقل بشیم و ببینیم این مفهوم عدالت به مثابه نفی تبعیض کجای این بحث قرار میگیره، یعنی در منظومه پرسش‌های پایه نظریه سیاسی عدالت کجاست و اون وقت عدالت به مثابه نفی تبعیض چه مختصاتی داره. شاید سه گروه در واقع سه گروه پرسش مجموعه پرسش‌های پایه نظریه سیاسی رو در بر می‌گیرن. گروه پرسش اول درباره خیرات عمومیه که در واقع پرسش اصلی در این گروه، یعنی اون ریشه و بدنه اصلی این پرسش اینه که خیرات عمومی کیا هستن. البته اون وقت پرسش های پیرامونی و اقماری این پرسش اصلی هم از راه میرسن، مثل اینکه این خیرات رو چه کسانی باید تعیین بکنن، مسیر تعیین این خیرات چیه، این خیرات چگونه باید اولویت بندی بشن نسبت به هم دیگه، آیا این خیرات همگی در یک نظام سیاسی اجتماعی قابل جمع هم، یا اینکه ما لاجرم باید دست به گزینش بزنیم و برخی از اونها رو برگیریم و برخی از اونها رو فرو نهیم و پرسش‌های دیگری از این دست. بنابراین در گروه اول از پرسش‌های نظریه سیاسی می‌پرسیم که خیرات سیاسی اجتماعی چیا هستن، تشخیص خیرات عمومی اسم این گروه رو میتونیم بگذاریم، پرسش‌های ناظر بر تشخیص خیرات عمومی. پرسش‌های گروه دوم در واقع مربوط میشن به پرسش‌های ناظر بر تخصیص منابع برای تأمین اون خیرات عمومی. در واقع میدانید که خیرات سیاسی و اجتماعی از خیرات محدودم، به این معنا که شما هر میزان از این خیرات رو که به کسی بدهید معنیش اینه که به همون میزان از همون خیر از دیگران در واقع امساک کردیم. یعنی چی؟ فرض فرمایید کل منابع یک جامعه برای خوشی، برای سعادت 10 واحد باشه، شما اگر 2 واحد از این منابع رو در اختیار بخشی از جامعه بگذارین باقی مانده میشه 8 واحد، بنابراین اون 2 واحد از دیگران امساک شده. این خیرات خیرات محدودن، قدرت جزء خیرات محدوده، قدرت سیاسی مثلا جزء خیرات محدوده و این تقسیم بندی خیرات محدود و نامحدود برمیگرده دست کم تا دوران یونان باستان. مثلا افلاطون به روشنی توضیح میداد که خیراتی مثل علم اینا خیرات نامحدودن، یعنی هر چه بر علم یکی از ما افسوده بشه هیچ از علم دیگران کاسته نمیشه و اگه همه علامه دهر بشن خب همه علامه دهر شد، ولی پاره دیگر از خیرات هستن که این خیرات محدودن، یعنی به همون میزان که کسی از اونها نصیب میبره به همون میزان دیگران از اون خیر بی نصیب و محروم میشن. خب این خیرات موضوع سیاست، در واقع سیاست یعنی تنظیمات اجتماعی و سیاسی رو چنان تنظیم کردن، چنان سامان دادن که این خیرات در واقع به نحو بیشینه تا جایی که ممکنه و به نحو منصفانه توزیع بشن و برخورداری ها به حد در واقع به حد اکثر برسه و نابرخورداری ها به حد در. بنابراین در گروه دوم از پرسش ها میپرسیم که منابع رو چگونه باید تخصیص بدیم. تخصیص منابع اینجا در واقع نه تنها در مورد منابع اولیه بازی سیاسی و اجتماعی است، بلکه همچنین در مورد روند هاست، یعنی روند ها و روال های زندگی سیاسی و اجتماعی ما باید چگونه تنظیم بشه که اون منابع اولیه، اون فرصت های اولیه برای عرض کنم که استفاده به نحو عادلانه تر، منصفانه تر، یا به هر نحوی که در اون جامعه مبنای توافق قرار گرفته بهتر توضیح بشه و تخصیص داده بشه. بنابراین تخصیص پرسش مهم دیگری است که در رتبه دوم می‌نشینه. و در رتبه سوم مجموعه ای از پرسش‌ها از راه می‌رسن که مربوط به توضیح و باز توضیح میشن. یعنی در واقع چرخه زندگی سیاسی و اجتماعی ما منافعی تولید میکنه. حالا پرسش نهایی یا گروه پرسش نهایی اینه که چجوری باید منافع چرخه زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، این در واقع ارزش افزوده زندگی ما در کنار هم دیگه، این چجوری باید بین آحاد جامعه و اعضای جامعه و افراد جامعه، اون جامعه‌ای که مورد بحث هست، توضیح بشه و باز توضیح بشه. این سه گروه پرسش رو من اجمالاً اینجا یادآوری کردم خدمتتون، برای اینکه مقدمه‌ای فراهم آمده باشه برای اینکه بگیم عدالت یعنی چی، و بعد اون وقت در مرحله بعد بپرسیم عدالت به مثابه نفع تبعیض چیه و چه اهمیتی داره. ببینید، در یک تقسیم بندی کلان و از زاویه خاص، عدالت رو به دو قسم تقسیم میکنم. عدالت گاهی اوقات جنبه توزیعی داره، یعنی دیستریبیوتیف هست اصطلاحا، و گاهی اوقات جنبه تصحیحی داره، یعنی کورکتیف هست. تفاوت این دوتا تفاوت ظریفیه، اما تفاوت آشکاری است. در مورد عدالت، وقتی که به در واقع توزیع فرصتها، امکانات، منابع داریم اشاره میکنیم، گویی داریم فرض میگیریم که بازی سیاسی و اجتماعی رو از نقطه صفر میخواییم شروع بکنیم، گویی بازی در جریان نیست و داریم فکر میکنیم که یه مجموعی از مناسبات و مبادلات سیاسی و اجتماعی میخواد بین یه گروهی از افراد شکل بگیره. خب حالا در آغاز بازی به هر کس چه منابعی بدیم، چه امکاناتی بدیم؟ ولی واقعیت اینه که زندگی اجتماعی به این شکل ساماندهی نمیشه. زندگی اجتماعی در جریانه و ما از راه میرسیم. ما هر لحظه از زندگی اجتماعی رو فرض بگیریم و نشان کنیم، در واقع لحظات بیشماری رو پیش از اون لحظه از دست دادیم که زندگی اجتماعی در جریان بوده. و خب این زندگی سیاسی و اجتماعی که پیش از لحظه مورد نظر ما که لحظه آغاز فرضی ما هست در جریان بوده، انواع و اقسام نابرابری ها رو ایجاد کرده، مثلا بین فرودستان و فرادستان از نظر ثروت، بین فرودستان و فرادستان از نظر قدرت، بین زنان و مردان، بین بردگان و افراد آزاد، بین مهاجران و ساکنان یک سرزمین، و بین باورمندان به یک دین و باورمندان به ادیان دیگه. در واقع این تفاوت‌ها در گذر زمان به شکل انباشتی منبع انواع و اقسام نابرابری‌ها شد و ما از لحظه‌ای از زمان، از وسط این بازی وارد میشیم و میخواییم حالا یک نظم عادلانه سامان بدیم. خب این نظم عادلانه دو جور میتونه سامان دهی بشه، دو جور میتونه سامان بگیری. یک بار اینه که تمام نابرابری هایی که تا این لحظه به وجود اومده اینا رو مفروض میگیریم، میگیم از این به بعد عادلانه رفتار میکنیم. ولی یه جور دیگه اینه که خب بله، از این به بعد میخواییم عادلانه رفتار کنیم، ولی برای اینکه از این به بعد بتونیم عادلانه رفتار کنیم، باید نابرابری‌های گذشته رو تصحیح کنیم به نحوی از الان. این میشه عدالت تصحیحی با نظر به بیعدالتی های گذشته. در واقع ما سعی میکنیم با عدالت تصحیحی یا همین کورکتیو جاستیس زمین بازی رو عرض کنم که به خاطر انواع به دلیل به علت انواع تبعیض ها نابرابر هست، شیددار هست، اینو مسطح کنیم، برابر کنیم، تا اگر مثلا فرضاً توی این زمین بناست دو تا تیم بازی کنن، یکی سر بالا نخواد توپ بزنه و دیگری سر پایین بخواد توپ بزنه، که این خب خود به خود نتیجه بازی رو تحت تاثیر قرار میده به نفع اونایی که بالا دستن. این مسطح کردن زمین بازی یعنی برابری رو به نحو تصحیحی و اصلاحی وارد بازی کردن، بهش میگن عدالت تصحیحی. عدالت توزیعی اون وقت در کنار عدالت تصحیحی وارد میشه و نظر به آینده داره. پس عدالت تصحیحی به یک معنا تصحیح روال گذشته است، عدالت توزیعی به یک معنا تصحیح یا در واقع نظر داره به عدالت در زمان آینده. یکی گذشته نگره، دیگری آینده نگره. خب ملاحظه میکنید که هیچ کدوم از این دوتا بدون دیگری کار نمیکنن و به این ترتیب هر نظریه عدالتی چه مارکسیستی باشه چه لیبرالیستی باشه، مثلا نزد رالز، چه نظریه های عدالت متأخرتر، اینا هیچ کدوم نمیتونن صرفا در مورد عدالت تصحیحی یا صرفا در مورد عدالت توزیعی صحبت کنن. همه اینها در هر دو مورد دارن صحبت میکنن. به این ترتیب این تقسیم بندی یکی از مکاتب خاص نیست، این تقسیم بندی در واقع همه مباحث در همه نظریه های عدالت. خب ملاحظه می فرمایید که اینجا به محض اینکه پای عدالت تصحیحی و توزیعی به میان میاد، همینطور که من داشتم توضیح می دادم، ملاحظه فرمودید که در اثنای همین توضیحات پای مفهوم برابری پیش میاد، یعنی نابرابری های ناروا باید برچیده بشن اگر تاکنون انباشته شدن و نابرابری های ناروا باید جلوگیری بشن که از این به بعد پیش نیاد. نفی تبعیض چیزی غیر از این نیست، یعنی در واقع آرمان برابری راهنمای ایده عدالت به مثابه نفی تبعیض است. و این نفی تبعیض در واقع متکی بر مفهوم برابری است و این مفهوم برابری چه در عدالت به معنای عدالت تصحیحی گذشته نگر، چه در عدالت به معنای عدالت توزیعی آینده نگر نقش محوری و کانونی داره. خب این از در واقع باب مقدمه دوم برای روشن کردن اینکه مفهوم این عدم تبعیض یا نفی تبعیض در حوزه عدالت وقتی داریم صحبت میکنیم چیه. نفی تبعیض در واقع چنین مفهومی، یه مفهوم کلیدی پایه است و ریشه از آرمان برابری میگیره، برابری های ناروا به معنای تبعیض تلقی میشن و نفی اونها تبدیل میشه به مهمترین رکن مفهوم عدالت، چه عدالت گذشته نگر تصحیحی چه عدالت آینده نگر توزیعی. خب برای اغلب مخاطبان مباحث اندیشه و عمل در مؤسسه امام صدر قاعدتا نیازی به توضیح نیست که لبنان وقتی که امام صدر در این کشور شروع به عرض کنم به حضورتون پیش بردن برنامه فکری و عملی خودش میکنه چه وضع حالی داره. در واقع چیزی که در مجامله آمیزترین تعبیر بعضی از مورخان لبنان اسمشو گذاشتن، یه نمونه ای از دموکراسی اجماعی. در واقع میگن که قانون اساسی لبنان و توزیع قدرت و طبقه بندی طائفی در لبنان که از 1933 به بعد شکل گرفته بود، که خب مبناش هم در واقع قدرت کلونیال فرانسه بود، این و در واقع این یه کاربستی بود از ایده دموکراسی اجماعی. خب میدونید این خیلی کسانی که با تاریخ لبنان آشنا باشن میدونن که چقدر در این تعبیر مجامله هست و چقدر در واقع همون وصف دموکراتیک بودن و همون وصف اجماعی بودن چقدر اینجا صرفا استعاری داره استفاده میشه. از جمله به این دلیل خیلی ساده واضح و مشخص که در این قانون، در این شکل بندی جامعه سیاسی بعد از در واقع شکل بندی فرانسوی از جامعه لبنان، طایفه مسیحی به عنوان اکثریت در واقع به رسمیت شناخته میشه، اکثریت 50%، و بعد طایفه سنی به عنوان اکثریت، به عنوان اقلیت 30%، و طایفه شیعه به عنوان اقلیت 20%. و جالب اینه که داده های دموگرافیک، مردم شناختی، جمعیت شناختی به ما میگن که این نسبت در همون زمان هم کاملا معکوس بوده، یعنی به هیچ وجه چنین اکثریتی برای مسیحیان وجود نداشته و شیعیان هم در چنین اقلیتی نبودن و به احتمال قریب به یقین این نسبت کاملا معکوس بوده. خب حالا این فقط یه جور در واقع خلط و التباس آماری نبوده برای اینکه ببینیم کدوم پیروان کدوم یکی از ادیان یا فرق یا مذاهب چند درصد لبنان رو تشکیل میدن، این صرفا در همین حد خلاصه نمیشده. به تبع این اقلیت و اکثریت کردن، حقوق هم توزیع نابرابرانه میشده و مناسب سیاسی، مناسب اجتماعی توزیع نامناسبی میگرفته. و به همین ترتیب دهه پس از دهه، در خلال دهه های متوالی، جامعه شیعی در واقع تبدیل میشه به یه جامعه کاملا فرودست، که این فرودستی بر اساس یه پیشفرض خطا در مورد اینکه چه سهمی داره جامعه شیعی در لبنان شروع میشه، توجیه میشه، ولی خب ظاهرا خیلی فراتر از این میره و تبدیل میشه به یه در واقع چینش کاملا ناعادلانه در جامعه لبنان، به نحوی که محرومان روز به روز محرومتر میشن و وقت مشکلات اجتماعی و سیاسی یکی پس از دیگری سر بر میاره، درگیری های داخلی و بعد هم خب البته مداخلات خارجی که از قبل بود و بعد هم با اضافه شدن اسرائیل به معادله ابعاد جدیدی پیدا میکنه. خب در چنین صحنه و زمینه‌ای که من نمیخوام به هیچ وجه وارد شرح جزئیات تاریخ نگارانه و مردم شناسانه اون بشن، امام صدر با در واقع ایده نفی تبعیض حرکتش رو نامگذاری میکنه، یعنی نام این جنبش، نام این حرکت به نام محرومین سکه زده میشه و اسمش میشه حرکت محرومین. این در واقع به نظر من نقطه آغاز خیلی خیلی مرتبط و مهم و مناسبیه، برای اینکه ببینیم اون محور اصلی، اون عمود و اون قائمه اصلی منظومه فکری سیاسی امام صدر چی بود؟ چرا که تعبیر ویژه از محرومیت، از این اصطلاح محرومین ایشون به دست میده. ایشون طی سخنرانی هایی که متنش به برکت کوشش های همین مؤسسه امروز به زبان فارسی هم در اختیار هست و در جلد 12 مجموعه گام به گام با امام دوستان میتونن پیدا بکنن متن اون سخنرانی ها رو، توضیح میدن که مبانی ریشه ها سیر شکلگیری حرکت المحرومین چی بود. و برای خواننده باید خیلی جالب باشه که ایشون وقتی از محرومین صحبت میکنه دو تا خودآگاهی رو همزمان برجسته میکنه. یکی این که میگه ببینید ما شیعه ایم و وقتی از محرومیت صحبت میکنیم در درجه اول داریم در مورد محرومیت شیعه ها صحبت میکنیم، ولی فراموش نکنید این در واقع جنبش جنبش طائفی، قومی، قبیله‌ای، مذهبی نیست. هست و نیست. به چه معنا؟ ایشون تصریح میکنه و مکررن تأکید میکنه که ببینید ما شیعه ایم و به حکم شیعه بودن به نابرابری، بیعدالتی حساسیت داریم. سر جاش. ولی حساسیت ما به نابرابری و بیعدالتی حتی به حکم شیعه بودن صرفا متوجه نابرابری هایی که گریبان جامعه شیعه رو گرفته نیست. ما به نابرابری، به محرومیت حاصل از نابرابری حساس. و تصریح میکنن در همین سلسله سخنرانی ها که من وقتی از محرومیت در جامعه لبنان صحبت دارم میکنم از همه محرومان صحبت میکنم، چه محرومان شیعی، چه سنی، چه مسیحی و چه غیر همه اینا. بنابراین این دو خودآگاهی، یعنی اینکه خواستگاه این ایده به هر حال یک زمینه کاملا عینی بیرونی داره که اسمش از جامعه نابرابر و تبعیض‌آلود لبنان که در او شیعیان فرودستن و به رسمیت شناختن این واقعیت که بله ما در چنین وضعیتی زندگی میکنیم و به این وضعیت حساسیت داریم و این حساسیت ما یه حساسیت عینیه، واقعیه، بهانه‌جویانه هم نیست. ولی یه خودآگاهی دوم در کنار این بلافاصله و دائما تذکر داده میشه در سخنان ایشون و اون اینه که دقیقاً به حکم شیعه بودن ما، دقیقاً به حکم مسلمان بودن ما نسبت به محرومیت حساسی، نه نسبت به محرومیت شیعیان. و جالبه برای شما اگر خدمت شما عرض بکنم که شاید جزء اظهار نظرهای نادر یک عالم دینی در تراز ایشون به عنوان نقیب شیعیان لبنان، کسی در این تراز در جهان اسلام، شما بتونید خصوصا در اون دهه ها پیدا بکنید که صریحا در مورد مفهوم سکولاریست به دو معنا سخن گفته و این خیلی شگفت انگیزه و این نشون میده که ایشون کاملا هوشیار بود نسبت به لغزشگاه های این بحث. وقتی که خبرنگاری از ایشون در مورد سکولاریسم صحبت میکنه و میگه که خب سکولاریسم مذهبی هم میشه داشت، شما مذهبی هستید ولی بی سکولار هم باشین، ایشون میگه خب چرا سکولاریسم بهش میگین؟ این سکولاریسم یه تعبیریه که ملازمات و تضمنات خاصی داره. ولی همونجا بلا فاصله ایشون اضافه میکنه، میگه که اگر مراد شما از سکولاریسم اینه که بر اساس دیانت نباید تبعیض بین افراد جامعه قائل شد، بله ایده سکولاریسم ایده بدی نیست اگر مراد شما اینه. ولی سکولاریسم فقط این نیست، سکولاریسم فراتر از این میره. به این ترتیب ایشون بین دو مفهوم از سکولاریسم تمایزی قائل میشه و دولتی که برخورداری ها، امکانات، فرصت ها، قاعده گذاری ها رو بر زبر تعلقات دینی مینشونه و بر اساس تعلقات دینی حقوق و امتیازات و فرصت ها و امکانات خاصی رو برای گروهی قائل نمیشه و برای دیگران قائل نشه، ایشون معتقده که چنین فهمی از سکولاریسم آره اشکالی نداره. حکومت نباید بر اساس گرایش‌های دینی بین افراد جامعه تمایز بگذاره، تبعیض بگذاره. ولی سکولاریسم این نیست. سکولاریسم در زمانه ما چیزی فراتر از اینه و اون صرفاً بی‌طرفی دولت درباره گرایش‌های دینی مردم وقتی که میخواد حقوق مردم رو توضیح بکنه نیست. سکولاریسم به نفی دیانت در واقع اشاره میکنه و برای همین ما پرهیز میکنیم از اینکه خودمون رو سکولار بنامیم. ملاحظه میکنید که ایشون در دهه اواخر دهه 1970 ایده حکومت فرادینی رو به مثابه در واقع فهمی که ایشون داره از حکومتی که معیارهای عدالت به مثابه نفی تبعیض رو داره تضمین میکنه و اعمال میکنه مطرح کرده و این به نظر من فوق العاده از زمانه طرح این ایده جلوتره، خصوصا وقتی که شما نگاه بکنید که طرح این ایده در دهه 1970 کم و بیش همزمان هست با طرح آخرین نظریه های عدالت در عرض کنم که مکتب لیبرالیسم در همون دهه هست که ما داریم در واقع آشنا میشیم با نسل های متأخر نظریه های لیبرالی عدالت و شاهد پیدایش و زایش اون هست. این بنابراین نکته‌ایه که کمتر شاید به او توجه میشه اما به نظر من میرسه فوق‌العاده میتونه واجد اهمیت باشه، توجه به این که ایشون هیچ شیوه حکومتی مشخصی رو به عنوان شیوه حکومت ایدئال مطرح نمی‌کنه. نمیگن حکومتی که فلان شخص با این ویژگی ها برزه بر او بشینه اون حکومت عادلانه است، اینو نمیگن. نمیگن حکومتی که مثلا قوای او به 3 قسمت یا 4 قسمت تقسیم بشه یا مثلا مجلس او اینجوری تعیین بشه، قوه قضاییش اونجوری باشه. نمیگن که فلسفه سیاسی پشتیبان او اگر مثلا فلسفه الف باشه خوبه، اگه فلسفه ب باشه بده. وقتی که در مورد بد و خوب یه حکومت صحبت میکنن ایشون صریحا میگن حکومتی قابل قبول از منظر ما که شیعه ایم که نسبت به شیعه و سنی بودن ما وقتی که میخواد حقوق ما رو توضیح بکنه، وقتی که میخواد امکانات رو توضیح بکنه، وقتی که میخواد فرصتها رو توضیح بکنه بی‌طرف باشه. و اون وقت ملاحظه بفرمایید که ایشون در درس گفتارهای متفاوتی که در این سالها دارن نحوه حکومتگری امام علی رو چنین حکومتگری میدونن، یعنی امام علی رو کسی میدونن که به دشمنان خودش همونقدر سهم میده از امکانات جامعه، از فرصتها که به پیروان خودش. بعد عرض کنم خدمتتون که این بنابراین نکته برجسته است که در آرا و آثار ایشون به چشم میخوره و به نظر میرسه که ظرفیت فوق العاده فراخی داره برای اینکه تبدیل بشه به محور فهم ما از نظریه سیاسی امام صدر. ببینید، ما وقتی میخوایم یک زندگی فوق العاده غنی رو به عنوان یک منبع، یک معدن مطالعه بکنیم و پرسش‌های نظری سیاسی رو به او عرضه بکنیم و از اون زندگی که یک زندگی تأسیسی پاسخ‌هایی رو استخراج کنیم، در واقع هر یک از ما، یعنی بدون استثنا، این یه در واقع ابرام و یک الزام روش‌شناختیه که هیچ گریزی ازش نیست، دست به گزینشگری خواهد زد، ناگزیر، ناچار. ما نمیتونیم همزمان از همه زوایا به چیزی نگاه کنیم، ما ناچاریم زاویه یا زوایای محدود معین و مشخص رو انتخاب بکنیم و همزمان متوجه باشیم که هر نگرشی از این زاویه به معنای عدم نگرش از زوایای دیگه است. در واقع ما قابی رو طراحی میکنیم و بر روی این زندگی مینشانیم و طبیعتاً بخش‌هایی از این زندگی بیرون اون قاب میمونه. در واقع به دست دادن یک نگرش جامع و مانع از یه زندگی غنی و پر از تجربه های اصیل، یک سودای محاله. ولی همزمان با این نکته، در واقع نکته دیگر رو هم باید در نظر داشته باشه و اون است که ارزش همه این قاب ها و قالب ها یکسان نیست. یعنی اینجوری نیست که ما هر روایتی از این زندگی به دست بدیم فرقی نکنه با هر روایت دیگه. نه، این روایت رو با هم خیلی فرق میکنه. یعنی از نظر ارزش وانمایی و بازنمایی اون زندگی، یکی از ملاک‌های راهنما، یکی از ملاک‌های تعیین کننده در اینجا اینه که این قاب و قالبی که ما برای فهم در واقع این تجربه تأسیسی داریم استفاده می‌کنیم، این قاب و قالب چه تجانسی داره با متن و محتوای این زندگی. خب این که ما عدالت به مساوی نفی تبعیض رو به عنوان قاب و قالب انتخاب بکنیم، از این نظر به نظر میرسه که ملاک ما رو کاملا یا اون شرط ما رو کاملا ایفا میکنه. چرا؟ به این دلیل که در نفی تبعیض شما میبینید که یه ظرفیت پراکنده وسیعی در سراسر آرا و آثار ایشون هست که شما وقتی مثلا از ایشون میپرسید آزادی یعنی چی، ارجاعش میدن به نفی تبعیض. وقتی از ایشون میپرسید حکومت مشروع چیه، ارجاعش میدن به حکومتی که تبعیض در اون نفی میشه. وقتی از ایشون میپرسید که چرا اصلا شما این حرکت رو شروع کردین، میگن ما مهمترین مشکلمون تبعیضه. وقتی که ازشون میپرسیم که چرا جامعه لبنان وضعش اینجوریه در اون سالها، میگن خب اون مهمترین مشکل ما اینجا تبعیضه. در واقع میخوام عرض بکنم که این نفی تبعیض یه گزینش تحمیلی ما نیست برای اینکه مثل یه قاب تحمیلی ناچسب و زمخ بخوان تحمیل بکنیم بر اون زندگی. اون تجربه اصیل که تجربه سیاسی اجتماعی و معنوی است، این تجربه دائما داره با زبان نفی تبعیض به ما سخن میگه. یعنی هر بار که خودش میخواد خداگاهانه عرضه بکنه در قالب سخن کلمه، سراغ ایده برابری یا نابرابری میره، سراغ ایده نفی تبعیض یا تبعیض میره و نقل قول‌های پرشماری در مجموعه آثار ایشون میشه پیدا کرد. شما کافیست با همین کلیدواژه تبعیض و عرض کنم به حضورتون نابرابری و ستمگری و بعد کلید واژه های مرتبط، چون میگه خوشه از کلید واژه هاست، مثلا فرق گرایی یا ظلم، انزلام، بعد محرومیت، محرومی، محرومان. با این کلید واژه ها شما آثار ایشونو که خوشبختانه امروز قابل جستجو هم شده، بخش مهمی از اونها، جستجو بکنید، ملاحظه بکنید یکی از پربسامدترین، پرفرکانسترین کلید واژه ها همین خوشه از کلید واژه های مرتبط با نفی تبعیض. به این ترتیب میخوام عرض بکنم که این قاب و قالب، این فرم، این شکلی که در واقع ما داریم عرضه میکنیم برای خانا کردن این تجربه سیاسی در عرصه نظریه های سیاسی، این قاب و قالب گویی برآمده و برگرفته از اون متن و زمینه هم هست، بیگانه با اون متن و زمینه نه تنها نیست، بلکه انگار خود اون متن و زمینه داره این قاب و قالب رو به ما پیشنهاد میکنه، به معرفی میکنه. خب حالا وقتی چنینه، اون وقت احتمالاً اگر از زاویه نظریه های عدالت، اون هم خصوصاً با تمرکز بر تبعیض و نفی تبعیض، ما به این مجموعه از تجربه های تأسیسی و اصیل ایشون نگاه بکنیم، اون وقت شاید بشه گفت به یه تعبیری جامع ترین تصویری که میتونستیم از این تجربه به دست بدیم و تئوریزه بکنیم به دست ما خواهد آمد و این گزینشگری ما کمترین لطمه رو به جامعیت دیدگاهی که ما پیدا خواهیم کرد خواهد زد. گویی شما به جای اینکه از یک ارتفاع پایینی به افق بخواهید نگاه کنید، ارتفاع بالاتری رو گرفته باشید و از ارتفاع بالاتر دامنه وسیع‌تری رو دیده باشید. به نظر میرسه این مفهوم نفی تبعیض چنان کانونیه در اندیشه و تجربه اصیل سیاسی امام صدر که با فاصله بسیار زیاد جامع‌ترین فهم از مجموعه این کوشش ها و افتخیص ها رو در اختیار ما قرار میده. این در واقع یه فرضیه قابل آزمونه، من این رو مطرح میکنم به شکل عمومی در خدمت همه دوستان و علاقمندان و کسانی که به این حوزه مطالعاتی علاقمندن و جامعه امروز رو، نه تنها ایران رو بلکه جهان رو مینگرن و ملاحظه میکنن چطور تبعیض داره ریشه های مدنیت ما رو در واقع فرسایش میده و میتراشه، تا همه دوستان در این بحث مشارکت بکنن و ببینیم آیا واقعا اگر یه وجه جامع بخوایم برای همه حرکت ها، آثار و آرایش رو پیدا بکنیم که کمترین باقی مانده بیرون بمونه، آیا اون وجه جامع، اون مخرج مشترک میتونه نفی عدالت به مسابقه نفی تبعیض باشه یا نه؟ من برابر شواهد مفصلی که تهیه کردم و شما رو منتشر خواهم کرد، معتقدم که اگر ما از دریچه عدالت جویی به مسابقه نفی تبعیض زندگی سیاسی اجتماعی امام صدر رو تئوریزه بکنیم و سعی بکنیم یه سامان نظری از او برگیریم، شاید جامع‌ترین و وفادارانه‌ترین شکل و صورت رو از این زندگی پر کوشش و پر جوشش به دست بیاریم و این از قضا یکی از بختیاری های ماست که این منبع، یعنی منبع تأسیسی زندگی امام صدر در
لبنان از این منظر هنوز کافیده نشده و هنوز استخراج نشده، یعنی و دقیقا انگار یه بقیت و سلفیست برای روزگار ما که روزگار فقدان عدالت و روزگار ترخی های انباشته تبعیض هست و بی‌عدالتی های ناشی از تبعیض. به نظر میرسه اگر بشه چنین سامانی به اندیشه امام صدر و تجربه زندگی واقعی سیاسی او داد، مخاطب چنین صورتبندی صرفا دیگه علاقمندان به امام صدر نخواهند بود، بلکه مخاطبان چنین تجربه‌ای که در او شناسایی غیر یه رکن قانونیه، شناسایی غیر، به رسمیت شناختن غیر، خب نه تنها به رسمیت شناختن وجود او، بلکه به رسمیت شناختن حقوق او، و نه تنها به رسمیت شناختن حقوقی برای او، بلکه به رسمیت شناختن برابری حقوقی او و برابری سیاسی او. این به رسمیت شناختن به نظر میرسه دقیقا یکی از گوهرهای گمشده روزگار ماست، همون چیزی که امروز از آمریکای عرض کنم شمالی میبینیم تا خاورمیانه رو در واقع متلاطم کرده و کشور ما هم البته از آسیب‌های این بی‌عدالتی و تبعیض می‌دونید برکنار نبوده و نمانده، سال‌های اخیر شاهد همین در واقع درد و رنج‌های انباشته هستیم که بخشی از اون در واقع نمود خیابانی هم پیدا می‌کنه در قالب اعتراض‌ها. به هر حال بخشی از این ماجراها رو باید دقیقاً به عنوان ثمره انباشت نفی تبعیض به رسمیت شناخت. خب حالا یه اندیشه، یه نه تنها اندیشه بلکه یه تجربه تأسیسی شما در ذخیره فرهنگی خودتون دارید که هنوز هم استخراج نشده بکره به یه معنا، و داره میگه که نه تنها میگه بلکه در عمل میورزه که باید غیرو نه تنها وجودشو به رسمیت شناخت بلکه باید حقوقشو به رسمیت شناخت، و نه تنها باید حقوقشو به رسمیت شناخت بلکه باید حقوق برابر او به رسمیت شناخت با حقوق خود. و این به رسمیت شناسی دامنش به عرض کنم اعطای نمایندگی در جامعه سیاسی کشیده میشه، یعنی اگر شما اقلیت ها رو، رانده شدگان رو، فرودستان رو به رسمیت میخواید بشناسید، این نیست که از موضع فرادستی چیزی مقابل اونها بگذارید که اونها راضی بشن، باید به اونها نمایندگی سیاسی بدید، یعنی باید اونها در ساخت قدرت حضور تضمین شده داشته باشن، چنانکه که ایشون دنبال کرد و شیعیان حضور تضمین شده پیدا کردن در ساخت قدرت در لبنان و در مناسب میانی و عرض کنم که بالا دست. و اون وقت علاوه بر هر دوی اینها، وقتی این چرخه عدالت حالا کامل میشه و درست میچرخه که این به رسمیت شناختن دیگری و این واجد نماینده بودن دیگری در ساخت قدرت توأم بشه با توزیع و بازتوزیع عادلانه امکانات، یعنی بدون تبعیض، توزیع و بازتوزیع بدون تبعیض امکانات. و جالبه که ایشون میگه شما اگر اسم اینو سکولاریسم میذارید منم هستم، و این به نظر من یه هوشمندی فوق العاده درخشان هست برای پل زدن روی تفاوت‌ها، که من درسته که به عنوان رهبر و نقیب شیعیان لبنان حرف میزنم، ولی با زبون شما هم میتونم حرف بزنم، با گفتار شما که یه گفتار مستقل از دیانته که شما اسم این رو میذارید سکولاریست، اگه مرادتون اینه من حاضرم با شما هم دلی میکنم، خب ولی نه فراتر از این. چرا؟ چون فراتر از این ضد خودش تبدیل میشه به ضد در واقع ایده نفی تبعیض. چرا؟ چون سکولاریسم مهاجم، یعنی سکولاریسم به معنای ضدیت با دین، نه بی‌طرفی در برابر دین، معناش اینه که کسی به محض این که تعلق به یک جماعت دینی پیدا کرد از پاره از حقوق باید محروم باشه، چون من حاضر نیستم دوباره اسم بیارم بشناسم، چون من سکولار خب به معنای مهاجر میگم. ولی ایشون میگه که اینو بذارید کنار، مادون این اگه منظور برابری در برابر قانونه، اگه منظور توزیع برابرانه و بدون تبعیض حقوق سکولاریسم هم خب، این ظرفیت توی این گفتار همون چیزیه که درهای گفتگوی بین فرهنگی رو هم در واقع باز میکنه. در واقع این گفتار درسته که خواستگاه و لهجه شیعی داره، ولی میتونه به زبانهای بیگانه هم صحبت میکنه، توجه میکنه، ولی با یه اکسنت شیعی. و این تمام تمایز این اندیشه است و وجه شاخص. من اجازه بدید به همینجا خلاصه کنم عرضم رو و مشتاقانه مادم که دیدگاه های دوستان رو اگر مایل هستم بشنم و استفاده کنم، اگر نکته‌ای به ذهنم برسه در تکمیل و تتمیم خدمتتون عرض کنم. خیلی متشکرم و سپاسگزارم.